بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 72، مورخ 27/1/86.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کرده بودیم که در کتاب الاجاره فصول 12 مورد بحث است. فصل 3 در شرایط متعاقدین بود که به تفصیل بیان شد و 2 کوتاه در ذیل این فصل اشاره میشه و وارد فصل بعدی میشه. نکته اول اشاره کردیم، حضرت امام در تحریر میفرمایند شرط 5 عدم الحجر است لفلس او سفه او نحوه. ما مراد از این نحو فلس و سفه در محجوریت 2 است. یه مورد رقیت است، چنان که در کتاب الحجر به تفصیل مطرح است، عبد و بنده محجور از تصرف است بدون اذن مولاش. چه تصرف در مال خودش باشه یا در نفس خودش باشه. بنابراین اجارت العبد مالهو یا نفسه بدون اذن مولایش صحیح نیست. اقامه دلیل بر این مدعا مربوط به کتاب الحجر است. مورد 2 مریض است، در مرض موتش نسبت به برخی از اقسام قرارداده ها که باز تفصیلش در کتاب الحجر است که مریض در مرض موت نسبت به برخی از قرارداده ها مثلا اجاره محاباتی محجور و ممنوع است. اگر زید مریض به مرض موت نباشد میتواند منزلش رو که اجارش ماهی 100,000 تومان است به 5,000 تومان اجاره بده، اجارش هم صحیح. اما در مرض موت این اجاره محاباتی صحیح نمی باشد و این مریض محجور از این گونه تصرفات است. و تمام الکلام در محل خودش در کتاب الحجر خواهد. حالا دیگه اون باید در کتاب الحجر بررسیش بشه، به نظر ما بله، یعنی در مازاد بر سلس بالاخره ادله حجر بحث منجزات غیر از منجزات مریض رو هم میگیره، او در کتاب الحجر. نکته دوم در این فصل این است که حضرت امام در تحریر شروط خمسه رو برای متعاقدین ذکر میکنه که این شیوه طرح بحث قبلا هم اشاره کردیم به نظر ما فنی نیست، چون در برخی از شرایط موجب تداخل است، لذا بهترین است که در این فصل این گونه تعبیر کنیم که یشترط فی المتعاقدین امور ثلاثه. امر اول شرط است وجود اراده از متعاقده، اراده هم به مراتب ثلاثه که به تفصیل گذشته با این شرط خارج می شود عقد صاحی. کسی که سهوًا میخواسته بگه اکل تو، گفته اجر تو، آجر تو. عقد غالط، عقد نائم، عقد مجنون و اجاره سبی غیر ممیز که در کل این موارد اراده متعاقدین به یکی از مراتب ثلاثش موجود نمی باشه. شرط دوم این است که اراده متعاقده باید این اراده یا ناشی از ولی بر تصرف باشه یا با اجازه او باشه. این ولی بر تصرف چه خودش مالک هم باشه یا مالک نباشه. با این شرط معاملات سبی ممیز بدون اذن ولی خارج میشه. معاملات سفی خارج میشه. معاملات مفلس و عبد و مریض در مرض موت بدون اذن ولی و بدون اذن ورثه و بدون اذن مولا و بدون اذن غرما خارج میشه و صحیح نخواهد. شرط سوم این است که اراده ناشی از اختیار و طیب نفس باشه، بنابراین عقد مکره که ناشی از اختیار نیست خارج میشه. این گونه ذکر شرایط به نظر ما خالی از تداخل و جامعه افراد و مانع اغیار خواهد بود. بله دیگه، اراده باید چنین باشه، اراده باید چنان باشه، اراده باید چنان باشه. پس اراده باید باشه، اراده باید از ناحیه ولی بر تصرف هم باشه، اراده هم اختیاره نم باید باشه. شما بگید اراده باید دو تا قید مثلا، یا ما سه شرطش کردیم دیگه فرقی نمیکنه، ولی بالاخره مشکل حل میشه. با ذکر این دو نکته فصل سوم بفهم کاملا جمع میشه. دقت کنید، ما سبی رو دو قسم کردیم. سبی غیر ممیز با شرط اول خارج میشه، چون سبی غیر ممیز مشکلش چیه؟ سبی غیر ممیز مشکلش این است که نمیتونه قصد کنه، نمیتونه اراده داشته باشه. توضیح هم دادیم سبی غیر ممیز. سبی ممیزم به نظر ما با اجازه ولی میتونه عقد انجام بدهد. پس بنابراین بلوغ که مطلق میگفتن بلوغ شرطه، به نظر ما شرط نیستش. سبی اگه ممیز باشه عدلش گفتیم با اجازه ولی میتونه عقد انجام بده، میتونه قرارداد ببنده. بنابراین چیزی به عنوان بلوغ رو که ما شرط مطلق بیاریم وجود نداره. بله در موردی که سبی غیر ممیز است شرط اول خارجش میکنه، در موردی که سبی ممیز بدون اجازه ولی میاد عقد انجام میده شرط دوم خارجش میکنه، که اون اراده باید ناشی از ولی تصرف باشد یا مقارن با اجازه ولی باشه. بالاخره بنابراین بلوغ مطلق هم که ما بی معنا شرط نمیدانیم که مطلقا بلوغ شرط باشه، لذا جامعه افراد شد. فصل چهارم از فصول دوازده گانه کتاب الاجاره در شرایط عوضین می باشد که مباحث مهم و پرثمری دارد. در طرح بحث در این فصل بین فقها اختلافاتی مشاهده میشه که توجه به این اختلافات هم مفیده. برخی از فقها در ضمن یک مرحله می‌فرمایند در عوضین که عین مستأجره و اجرت و ثمن باشد این شرایط لازم است. برخی از فقها مثل حضرت امام در تحریر شرایط عوضین رو در دو مرحله با تفکیک ذکر میکنه. مرحله اول شروط لازمه در عین مستأجره است، اون عینی که میخواد اجاره داده بشه چند تا شرط داره. مرحله دوم شروط لازمه در اجرت و ثمن می باشد که حالا بعد وارد بشیم ببینید شرایط یکیست. اگه شرایط عین مستأجره و اجرت یکی باشه تفکیک درست نیست، اگه نه بین شرایط یه اختلافاتی وجود داره خب اصح اینه که تفکیک بشه، بعد ببینید کدوم نحوه بحث درسته بالاخره و به نظم و به ترتیب نزدیکتر. اختلاف دیگر در این بحث این است که در شروط لازمه در عین مستأجره هم در بیان یه تفاوتی مشاهده می شود در طولیت و عرضیت بعضی از شرایط، که این تفاوت هم فی الجمله مهم است. برخی از علما چنانچه از کلمات مرحوم سید صاحب عروه استفاده می شود، برخی از شرایط رو مترتب می دانند بر شرط دیگر و نتیجه او می داند. مثلا مرحوم سید می فرماید شرط اول معلومیت عوضین می باشد، این مستأجره باید معلوم باشه. سپس بر این شرط مترتب میکنه این نتیجه رو در ضمن یک مسئله که می فرماید چون عین مستأجره باید معلوم باشد، نتیجهش این است که عین مستأجره باید معین باشه. فلو آجر احد الدارین لم یسه، اگه کسی به زید بگوید اجاره دادم به تو یکی از دو خانه هم رو، اجاره صحیح نیست، چون عین مستأجر معین نیست. چرا لازم این مستأجر معین باشه؟ چون در این مستأجر معلومیت شرط است و اینجا معلوم نیست، مجهول است. دقت کنید، حضرت امام در تحریر نگاهش به این دو شرط طولی نیست که یکی نتیجه دیگری است، بلکه نگاه عرضی است، به این معنا که حضرت امام ابتدا می فرمایند در عین مستأجر تعیین شرط است. فلو آجر احد الدارین لم یسه. بعد اضافه می کنند شرط دوم معلومیت عین مستأجر است. اگر عین مستأجر معلوم نباشد اجاره باطل است. خب اینجا باید ببینیم آیا لزوم تعیین عین مستأجر یه شرط مستقلی است غیر از معلومیه، و هر کدام ملاک مستقلی داره؟ تا این دو شرط رو به عنوان دو شرط در عرض یک دیگر مطرح کن یا نه، اگر تعیین عین مستأجر لازم است به خاطر شرط معلومیت است، بنابراین تعیین شرط مستقل نیست و ثمره معلومیت است که از کلمات سید صاحب عروه استفاده میشه. اینا با هم فرق دارند و ثمره عملی ممکنه پیدا بشه. بنابراین توجه به این دو اختلاف در عنوان در کلمات علما حداقل لازم. لذا عرض میکنیم به تبع حضرت امام در تحریر عرض می کنیم فصل چهارم در شرایط عوضین است. در باب اجاره. شرایط عوضین در دو مرحله مورد بحث قرار میگیره. مرحله اول شرایط لازم در عین مستأجر است که حضرت امام 6 شرط رو برای عین مستأجر در تحریر ذکر میکنه. شرط اول میفرماین التعیین، عین مستأجر باید معین و مشخص باشه، این خانه، این ماشین، این قالی و امثال اینها. بنابراین حضرت امام می‌فرمایند فلو آجر احد الدارین او احد الدابتین لم تصح. کسی دو تا خانه داره، بگه اجاره دادم یکی از دو خانه ام رو، اجاره باطل. اجاره دادم یکی از دو ماشینم را، اجاره باطل است. برخی از شراح تحریر الوسیله در بیان علت این شرط چنین گفتن که چرا تعیین لازم است در عین مستأجره؟ به خاطر این که اگر عین مستأجر مردد باشد لازمش این است که در اجاره عین مستأجر مجهول باشه و اجاره غرری باشه. اجاره غرری هم باطل است. دقت کنید، اگر دلیل بر تعیین این نکته باشد، حق با سید صاحب عروه میشه، دیگه نباید حضرت امام این شرط رو یه شرط مستقل در مقابل معلومیت ذکر کنه، که معلومیت شرط دومی است که امام در تحریر ذکر میکنه. بلکه اگر تعیین لازم است تا عین مستأجر مجهول نباشد، حضرت امام یه شرط لازم بود ذکر کنه، فقط بفرماین لازم است عین مستأجر معلوم باشه. بعد ثمرش اینه فلو کان مجهولا مطلقا او لو کان مرددا فالاجارت باطلت. بله.
معلومیت بسیار. اما تعلیم برای افراد هم جزء معلومه.
بازم به معلومیت برمیگرده. یعنی تعیین فرد لازمه. تعیین جنس و فرد لازمه. خب اگه تعیین فرد لازم باشه بنابراین اجاره کلی نباید درست باشه. اجاره کلی باید باطل باشه. ولی که امام اجاره کلی رو درست میدونن، همه درست میدونن. یک کسی که میاد از دفتر هواپیمایی یک صندلی یک هواپیما رو با خصوصیات اجاره میکنه، فردش که مشخص نیست که، پس باید اجاره باطل باشه. خیلی خوب، یه صندلی، اما این صندلی از کدام فرد که در خارج مشخص نیست که. حالا ممکنه هزار تا این شرکت هواپیمایی الان تو کامپیوترش میزنه این صندلی با این خصوصیات، صندلی که 33,000 چقدر میارزه مثلا ارزش اجارش هست، ممکنه هزار فرد از این صندلی داشته باشه، فرد معین نیست، کلیست، پس اجاره باید باطل باشه، اجاره کلی درست نباشه. حالا انشالله میرسیم جلسه بعد توضیح میدیم آیا تعیین شرط غیر از معلومیته و اگه اینه به چه ملاکی، اون دلیل برای اینکه تعیین لازمه چیه، دلیل برای اینکه معلومیت لازمه چیه. انشالله جلسه بعد متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.